سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي الزهراء بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الحين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه محضر وجود مقدس مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها و تعجیل در امر فرج آقا بقیت الله الاعظم اجماعا صلوات. اللهم صل علی محمد. بحث ما در رابطه با احکام وضو بحمد الله و المنه با تمام شرایط و ضوابطش تمام شد. وارد احکام غسل ها شدیم، عرض کردیم که غسل های واجب بر چند قسمه، یکیش غسل جنابته، یکیش غسل میت هست، یکیش غسل مس میت هست. سه تا غسل هم هست که واجب هست و مخصوص خانم هاست، غسل حیض و نفاس و استحاضه. یک غسل هم هست که واجب میشه به سبب نذر، کسی نذر میکنه مثلا فلان مشکل من حل بشه غسل به جا بیارم قربت عین الله، اینم واجب میشه بعد از اینکه نذرش باید ادا بکنه. در احکام جنابت عرض کردیم که شرایط جنابت چیه و انسان به چه چیزی جنوب میشه. عرض کردیم جنابت به یکی از دو امره، یک خروج منی، دو دخول در رابطه جنسی. این مسئله رو خوب دقت بفرمایید. خب منی در رابطه با مردها صادقه، خروج منی برای زنها چطوره؟ در فتوای حضرت سیستانی فرمودن اگر زنی خانومی به اوج لذت جنسی برسد این جنوب است. اگر خانومی به اوج لذت جنسی برسد این جنوبه و غسل جنابت برش واجب میشه. دخول هم که دیگه واضح هست که از مسائلی است که جنابت رو حاصل میکنه. فرمودن منی باعث جنابت میشه، چه کم باشه چه زیاد باشه، چه در خواب باشه چه در بیداری باشه، چه با شهوت باشه چه بی شهوت باشه. اگر منی از بدن انسان خارج بشود باعث جنابت میشه. حالا گاهی انسان شک میکنه رطوبتی که خارج شده رطوبت منی است یا مثلا رطوبت دیگری است. فرمودن منی سه تا ویژگی داره: یک، با شهوت بیرون میاد، دو، با جستن بیرون میاد، و سه، بعد از خروج حالت سستی و رخوه به انسان دست میده. این سه تا ویژگی رو اگر داشته باشه منی هست، اگر نداشت منی نیست. هر سه تاش باید با هم باشه ها، نه یکیش فقط، هر سه تا باید داشته باشه، هم شهوت داشته باشه، هم جستن داشته باشه، حالت پرش داره، و هم عرض محضر شما که بدن سست بشه. خب این ویژگی هایی که گفتیم مال انسان سالمه. اما اگر یک کسی مریضه، مثلا فرض کنید کسی که سرما خورده است، همینجوری بدنش سست هست، سوست دیگه بدن حال نداره، یا برای خدای ناخواسته هر مرضی دیگه، اینها اگر رطوبتی خارج بشه که شهوت درش باشه این جنابت حاصل شده، چون دیگه سستی بدن و جهش رو ممکنه نداشته باشه. در خانم ها هم همینطوره، در زن و مریض فرمودن لازم نیست آب با جستن بیرون آمده باشه، همین که شهوت در کار بوده باشه حکم به معنی بودنش میشه. فرمودن مستحب است انسان بعد از بیرون آمدن منی بول کنه. قبلا اینو توضیح دادیم که استبراء منی به بول است و بول خودش استبراء خاص داره. اگر کسی جنوب شد و بول نکرد، رفت حمام غسل جنابت کرد، آمد بیرون، رطوبتی از بجرا خارج شد، هم غسلش باطل میشه، هم لباسش نجس میشه و حکم به منی بودن اون رطوبت میشه. چرا؟ چون قبل از غسل انسان باید برود بول کنه تا باقی مانده منی در مجرا خارج بشه. خب بعد از اینکه بول کرد باید یه استبراء بولی انجام بده که قبلا توضیح دادیم خلطات ثلاثه رو با با انگشتانش از مقعد تا زیر بیزتنگ 3 مرتبه، از بیخ آلت تا نوک آلت 3 مرتبه، 3 مرتبه هم نوک آلت رو فشار میده. این میشه استبراء از بول. اینها رو که انجام داد، وقتی رفت غسل کرد، هر رطوبتی که دیگه خارج بشه پاکه، نه لباسو نجس میکنه، نه غسل رو باطل میکنه، هیچ مشکلی نداره. اما اگر این استبراها، اینا مسائل مبتلا به یا خیلی میپرسن و معمولا هم متاسفانه بعضیا رعایت نمیکنن، اگر عرض محضر شما رطوبتی بعد از استبرا خارج بشه، دیگه اون رطوبت پاک هست، لباس رو هم نجس نمیکنه. خب احکام دخول رو دیگه حالا نیازی به گفتنش نیست، هرچند یادم هست قبلا شب جمعه بود گفتم اینا رو، مسائلش رو. العیاذ بالله، اگر انسانی با حیوانی این کار رو انجام بده، نستجیر بالله، و ازش منی خارج بشه، غسل باید بکنه. اما اگر منی بیرون نیاد، اگر قبل از وقتی وضو داشته، خب یه غسل تنها بسه. اما اگر وضو نداشته، بعد از غسل احتیاطاً وضو هم بگیره. و خیلی این آثار وضعیه بدی هم روی اون حیوان داره. در روایت داریم که اگر خدای نخواسته با یک حیوان حلال گوشت، مثلا گوسفند مثلا، کسی این کار رو انجام بده، فرمود امام معصوم اون گوسفند رو بکشیدش رو بسوزونیدش، یعنی گوشتش یه وقت به مصرف انسان نرسه. خیلی آثار وضعی بدی داره و گوسفند یا هر حیوان دیگه هم که این عملیات باش صورت بگیره، نجس میشه ادرار و مدفوعش. بذار یک بنده خدایی زنگ زد از ما این مسئله شرعی پرسید، گفتم چیه مسئلتون؟ گفت آقا من مبتلا به بیماری پروستات هستم و برخی از این اطرافیان ما گفتن مثلا با حیوان الاغ مجامعت کنی پروستاتت خوب میشه. بعد گفت رفتم دکتر متخصصم به من این پیشنهادو داده. پناه به خدا. گفتم آقا جان، چیزی که شرع مقدس حرام کرده شفا توش نیست. پروستات طب اسلامی درمان خاص داره، درمانهای داروهای گیاهی داره مصرف کنید. گفت حالا اگر این کارو کردیم چی میشه؟ گفتم خب حرام که مرتکب شدید، اون حیوان هم ادرار و مدفوعش نجس میشه. خب خر، الاغ، لا سمح الله، اجلکم الله، چیز پاکه دیگه، ادرار مدفوعش پاکه. الان همین مشکل ماچولاغ که میگن که دود میکنن برای عفونت و اینا، خیلی هم نافعه، خب این پاکه. اما اگر با یک حیوان این کار صورت بگیره، اون دیگه نجس میشه. دست خیس انسان بهش بخوره، باید دستش آب بکشه. خب فرمودن اگر منی از جای خودش حرکت بکنه ولی بیرون نیاد، تا زمانی که بیرون نیامده، غسل جنابت واجب نمیشود. کسی که نمیتونه غسل بکنه باید تیمم بکنه. حالا نمیتونه غسل بکنه، میرسیم انشالله به شرایط تیمم. آب نداره، یا آب داره وقت، آب داره ضرر داره، یا آب داره ضرر هم نداره وقت نداره، به هر دلیلی، حالا احکام تیمم انشاء الله جلوتر عرض خواهیم کرد، به هر دلیلی نمیتونه غسل بکنه، باید تیمم بکنه. فرمودن اگر در لباس خودش آثار جنابت ببینه، اصلا در لباس زیرش نگاه میکنه اینا آثار جنابت هست، و میدونه که این لباس هم مختص خودشه، کسی دیگه که نمیپوشه، مال خودشه، و غسل نکرده، باید بره غسل کنه. نمازایی هم که یقین داره بعد از بیرون آمدن منی خوانده و غسل نکرده، باید نمازها رو هم قضا بکنه. اما چیزهایی که بر جنوب حرامه، اینا رو هم قبلا عرض کردیم، مختصرا عرض میکنم. رساندن جایی از بدن به خط قرآن یا به اسم خدای متعال و اسامی مبارکه پیغمبران و ائمه معصومین علیهم السلام و حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیه اجمعین. اگر کسی جنوب هست حق نداره دست به اینها بزنه. رفتن در مسجد الحرام و مسجد النبی، حتی اگر از یک در داخل بشه از در دیگه خارج بشه، این دوتا مسجد استثناست، مسجد الحرام و مسجد النبی، به هیچ عنوان جنوب حق نداره بره، حائض هم همینطوره. اما در مساجد دیگه، مثلا در همین مسجد، توقفش حرامه. جنوب اگر تو این مسجد بخواد وایسه حرامه. اما فرض کنید این مسجد دوتا در داره، از یه در وارد میشه، از یه در دیگه خارج میشه، رد شدنش اشکال نداره، ولی توقفش حرامه. چیزی رو در مسجد بگذاره جنوب، مثلا همینجوری که داره رد میشه کلاشو بندازه که بعد دوباره مجبور بشه برگرده، اینم کار حرامه. خواندن سوره های سجده واجب دار حالا برخی گفتن بای بسم اللهش از همون بای بسم اللهش حرامه، مثلا این صافی ظاهرا. اکثریت میگن نه، فقط خصوص آیه سجده واجب که تو 4 تا سوره است، نجم و فصلت و علق و حامیم سجده. این 4 تا سوره سجده واجب داره، سجده های مستحبی قرآن زیاد داره، ولی این 4 تا سوره ای که عرض کردیم، علق و فصلت و حامیم سجده و نجم، این 4 تا سجده واجب داره. اکثر فقها فتوا دادن فقط آیه سجده واجبش رو جنوب حرامه بخونه. یه سری چیزایی هم هست بر جنوب مکروهه، مثل خوردن و آشامیدن در حال جنابت مکروهه، البته اگر وضو بگیره کراهتش برداشته میشه. خواندن بیشتر از 7 آیه از سوره های قرآن مکروهه، یعنی ثوابش کمه. جایی از بدنش رو به حواشی و جلد قرآن برسونه مکروهه. قرآن همراهش داشته باشه انسان جنوب مکروهه. خوابیدن مکروهه، اما اگر وضو بگیره و بخوابه کراهتش برداشته میشه. خضاب کردن به حنا و مانند اون هم مکروهه، مثلا حنا به ریشاش یا به ناخونش یا به موهاش بزنه مکروهه. روغن مالیدن به بدن که یکی از درمانهای بسیار مهم در بیماریهای عرض محضر شما استخوانی مثل دیسک و نمیدونم روماتیسم و بیماریهای مفصلی و امثال این بیماریها، روغن مالی کردن و ماساژ بدن هست. خب این هم برای شخص جنوب مکروهه که بدنش رو روغن مالی بکنه. کسانی هم که خشکی مزاج دارن، من این توصیه رو بکنم، تابستون از گرما خشکی مزاج رو شدیدتر میکنه، حتما هر شب که میخواید بخوابید یک قطره بنفشه کنجدی یا بنفشه زیتونی در بینی بچکانید. 10 دقیقه سرتون رو بالا بگیرید، 2 تا قطره بنفشه زیتونی در بینیتون بچکانید، این خشکی مغز و خشکی سر رو برطرف میکنه. کسانی که مزاجشون خیلی گرمه و صفراوی مزاج هستن، انقدر برخی ها مزاجشون خشکه که خون دماغ میشن تو تابستون، اینو با این بنفشه کنجدی میشه حلش کرد. فرمودن بعد از اینکه انسان جنوب شده دوباره بخواد مثلا مجامعت داشته باشه، اینم مکروهه. مستحبه بره غسلشو انجام بده بعد بیاد اگر خواست انجام بده. غسل جنابت به خودی خود مستحبه، درست آقا؟ غسل جنابت، بله، گفتش که بس فلعش نس فلعش. غسل جنابت به خودی خود مستحبه، اما اگر وقت نماز داخل شد چی میشه آقا؟ واجب میشه، مثل وضو میمونه. الان فرض کنید هنوز وقت نماز صبح نرسیده، من میتونم به نیت نماز صبح وضو بگیرم؟ نه خیر، باطل چنین وضو. بله، به نیت طهارت وضو بگیرم. طهارت یعنی چی؟ یعنی هر کاری که وضو احتیاج دارد من براش انجام بدم. این مسئله مبتلا به یا برخی از این کارمندای بزرگوار از ما میپرسن ها آقا ما اول صبح که میخوایم از خونه بریم بیرون وضو میگیریم برای نماز ظهر، که دیگه موقع نماز ظهر تا بخوایم کفشا رو در بیاریم و جوراب در بیاریم طول میکشه، سری نماز رو بخونیم که مثلا ارباب رجوع منتظره. میشه؟ گفتم نه. فقها فتوا دادن چند دقیقه مونده به اذان، اذان ظهر مثلا، انسان نیت وضو برای نماز بکنه اشکال نداره، چند دقیقه مثلا 5-6 دقیقه، اما از اول صبح که نمیتونی برای نماز ظهر نیت کنی، چون هنوز نماز ظهر برات واجب نشده تا وضوش واجب بشه. آقا پس چیکار کنیم؟ به نیت طهارت، یعنی وضو به نیت طهارت مطلقه. طهارت مطلقه یعنی چی؟ یعنی هر کاری که نیاز به وضو داشته باشد من داشته باشم وضوشو، دست به قرآن زدن باشه من وضو دارم، نماز مستحبی خوندن باشه من وضو دارم، نماز واجب خوندن باشه من وضو دارم، هر کاری که وضو میخواد من وضو داشته باشم. به قصد غسل جنابتش هم همینطوره. اگر کسی مثلا ساعت 12 نصف شب جنوب شده، میتونه به نیت نماز صبح بره غسل کنه؟ نه خیر، هنوز واجب نشده برایش. بله مستحب است، به نیت استحبابی غسل جنابت بره غسل کنه، ولی برای نماز صبح نمیتونه بره. خب فرمودن در موقع غسل، میدونید غسل مثل وضو میمونه دیگه، یکی از اعمال عبادیه. یعنی چه عمل عبادی؟ یعنی نیازمند قصد قربت است. اگر کسی بره غسل کنه به قصد اینکه تمیز بشه، به قصد اینکه مثلا گرد و خاک سر و صورتش بره، چه میدونم دستاش روغنیه مثلا بریم هم غسل کنیم هم دستامونو بشوریم، نه اینا نمیشه. غسل فقط باید قربتن الله باشه. فرمودن که اقسام غسل، این از احکام غسل بود. حالا غسل بر 2 قسم انجام میشه، یک غسل ترتیبی داریم، یک غسل ارتماسی داریم. در غسل ترتیبی یک اختلافکی هست. غسل ترتیبی به این معنا که اکثر فقها میگن اول سر و گردن، بعد سمت راست بدن، بعد سمت چپ بدن. سه تا ترتیب میگن، اول سر و گردن، بعد سمت راست، بعد سمت چپ. حضرت آقای سیستانی و مرحوم شیخ جواد تبریزی رحمت الله علیه، این بزرگواران فرمودن که فقط سر و گردن، سر و گردن رو اول بشور، بعد دیگه سمت راست و چپ نداره، میتونی همه بدن رو با هم بشوری. خوبه، مستحب اول راست بعد چپ، اما اگر رعایت هم نکردی همه بدن رو بعد از سر و گردن شستی، غسلت صحیحه. یه نکته هم بگم، هم حضرت های سیستانی هم حضرت آیت الله وحید حفظهم الله احتیاط واجب دارند که کسی که میخواد غسل کنه از زیر دوش بیاد بیرون، نیت غسل کنه، بعد بره زیر دوش. همونجوری که زیر دوش وایساده، نه خب غسل جنابت به جا میبرم قربت الهی الله شروع کنه شستن سر، نه، بیاد بیرون از زیر دوش، نیت بکنه، بعد بره. احتیاط واجب دارن البته. خب سر و گردن رو که شستیم، نوبت میرسد به سمت راست برابر فتوای اکثر، بعد هم سمت چپ. اعضای مشترکه بین سمت راست و چپ مثل ناف مثلا، اینها باید با هر دو طرف شسته بشه. فرق حالا فتوای آقای سیستانی با فتوای دیگران کجا معلوم میشه؟ در اینکه انسان بعد از غسل مانعی ببینه. اگر فرض کنید در سمت در دست چپم بعد از اینکه غسل تمام شد از حمام اومدم بیرون، دیدم ای بابا یه چیزی چسبیده، مثلا یه تیکه رنگ چسبیده به دست، طبق فتوای مشهور باید چیکار بکنه؟ این مانع رو برطرف باید بکنه، بره، بله مانع رو برطرف بکنه، همین سمت چپ رو بشوره، تمامه. طبق فتوای آقای سیستانی هم همینطور. اما اگر مانع تو دست راستش بوده باشه، درست؟ طبق فتوای آقای سیستانی مانع رو بکن، همین انگشتتو بگی زیر آب به قصد غسل، تمامه، درست. اما طبق فتوای مشهور چی؟ فرض اینه سمت راستش باطل بوده دیگه، هنوز به سمت چپ نرسیده، باید این یه تیکه رو درست میکنه، زیر آب میگیره، ولی باز باید بره سمت چپ رو از نو بشوره. اما طبق فتوای آقای سیستانی دیگه لازم نیست سمت چپ رو بشوره، همون یه تیکه دست راستش رو زیر آب بگیره، کار تمامه. فرمودن برای اینکه انسان یقین بکنه همه اطراف رو شسته، سر و گردن رو که میشوره یه مقدار از اطراف گردن و اینا رو هم بشوره قشنگ، سمت راستش رو که میشوره یه خورده از سمت چپ رو هم اضافه کنه، سمت چپ رو که میشوره یه خورده از سمت راست رو اضافه کنه که یقین پیدا بکنه همه رو شسته. اینو بهش میگن مقدمه علمیه. در وضو هم داشتیم اگه خاطرتون باشه، کجا بود مقدمه علمیه وضو که انسان یقین کنه آب به همه جا رسیده؟ مثلا میگفتن از آرنج تا نوک انگشتان یه خورده بالاتر از آرنج رو هم دست بکش، یا صورت در وضوع عرض کردیم خدمتون که پهنای انگشت شست و انگشت وسط، فرمودن حالا یه مقدار این طرف اون طرفش هم دست بکش. اینو بهش میگن مقدمه علمیه، یعنی برای شما علم حاصل میشود که آنچه را که وظیفت بوده انجام دادی. در غسل هم همین مقدمه علمیه رو داریم. فرمودن اگر بعد از غسل بفهمه که یک جایی از بدن شسته نشده، باید برود دوباره همون تیکه بدن رو آب بکشه. اگر سر و گردنش رو شسته که هیچی، فقط تو بدنش تیکه هست، باید بره کل بدن رو دوباره بشوره. خب این از این مسئله. اما غسل ارتماسی، غسل ارتماسی چجوریه؟ این که انسان نیت میکنه. باز خود غسل ارتماسی هم چند جور داریم. یه وقت بدن دفعتن آب بدن رو فرا میگیره، یه وقت اصلا تدریجن. ببینید مثال بزنم براتون، یه کسی میره مثلا استخر، به نیت این که غسل جنابت بکنه نیت میکنه، قصد قربت میکنه، شیرجه میزنه توی آب. این بدن چی میشه؟ ولو در حد چند ثانیه طول میکشه، ولی بدن تدریجن وارد آب میشه. یه وقت اصلا نه، توی آبه، توی آبه، نیت غسل میکنه، اصلا زیر آبه، زیر آبه، نیت غسل میکنه، یه تکون به بدنش میده میاد بالا، این میشه غسل. هر دوش درسته، هم غسل ارتماسی تدریجی هم غسل ارتماسی دفعی، هر دوش درسته. فقط اونجایی که تو غسل ارتماسی تدریجی هست، بله، معتبر نیست در غسل تدریجیش که همه بدن بیرون آب باشه. میتونه بدن داخل آب باشه، مثلا فرض کنید یه تیکه از پاهاش تو آبه، از این پله های استخر کم کم میره، بقیه بدنم داخل آب قرار میگیره، اینم غسلش درسته. اینم که عرض کردیم اگه همه بدن زیر آب باشه، مثلا تو اون عمق 4 متریه، همه بدن زیر آبه، همونجا نیت غسل جنابت میکنه، یه تکون به بدنش میده به نیت غسل، غسلش درسته. اگر برای غسل ترتیبی وقت نداره که بره حالا اول سر و گردن بعد سمت راست بعد سمت چپ، اما برای غسل ارتماسی وقت داره که یه شیرجه بزنه سری غسل رو انجام بده، نمازشو بخونه، فرمودن بعد غسل ارتماسی کنه. خب کسی که روزه واجب گرفته میتونه غسل ارتماسی بکنه؟ به فتوای مشهور نه، چون فرو بردن تمام سر در آب روزه رو باطل میکنه. فقط حضرت های سیستانی هستن که ایشون فرمودند بنابر احتیاط مستحب روزه دار سرش رو داخل آب فرو نبره. یعنی چی؟ یعنی اگرم تو ماه رمضان سرت رو داخل آب فرو بردی، روزت از این جهت باطل نمیشه، اما اگر سر رو داخل آب فرو بردی و آب داخل فضای حلقت رفت، روزت باطل میشه. حالا ممکنه کسی بگه ما از این چیزایی که رو بینی میگذارن که آب نره، دهانمون هم صفر میبندیم، گوشمون هم از این گوشی ها میگذاریم، میریم داخل آب، اشکال نداره، ولی اگر آب داخل حلقتون بره روزتون باطل میشه. اینم از این مسئله. در غسل ارتماسی تمام بدن باید پاک باشه. نمیشه مثلا فرض کن من دستم خونیه، میخوام غسل ارتماسی هم انجام بدم، میگم خب با پرش و شیرجه به سمت آب هم خونه پاک میشه هم غسل، نه، اول باید خون رو آب بکشید تطهیر بکنید بعد غسل انجام بدید تو غسل ارتماسی. اما در غسل ترتیبی چی؟ نه، نیاز نیست پاک باشه. شما سر و گردن تو بشور، بعد داری مثلا سمت راستت که دستت خونیه، همینجوری که داری غسل میکنی دست هم آب میکشی. تو غسل ترتیبی پاک بودن بدن لازم نیست، اما در غسل ارتماسی چرا باید پاک باشه. حضرت عیسی ثانی باز ایشون میفرمان فرقی بین غسل ارتماسی و ترتیبی در این جهت نیست، یعنی هر دوش نیاز نیست بدن پاک باشه قبلش، همین که با غسل بدنت هم پاک میشه کافیه. عرض محضر شما، فرمودن که عرق جنوب از حرام، اگر خدای نخواسته و نستجیر بالله کسی از حرام جنوب بشه، حالا یا به عمل فحشا یا به استمناء، از حرام که جنوب بشه بدنش اگر عرق بکنه، فقهای سابق فتوا میدادن که این نجس هست، یعنی عرق جنوب از حرام رو نجس میدونستن، ولی امروزی ها نجس نمیدونن و نمیفهمن عرقی که از جنوب از حرام هست و لباس عرق کرده با اون لباس نمیشه نماز بخونه. مگه آدم جنوب میتونه نماز بخونه؟ نه، فرض کن شما تابستونه، حالا خدای نخواسته لا سمحه الله کسی از حرام جنوب شده، لباسش هم خیس عرقه، در آورد لباس و رفت حمام غسلش کرد و اومد میخواد همین لباس عرقیه رو بپوشه نماز بخونه، هنوزم عرقه خیسه ها، این نمیشه باش نماز بخونه. و الا همین لباس عرقی رو بندازه رو بند، خشک بشه، آفتاب گرم تابستون افتاد بهش خشک شد، عیب نداره، پاکه. ولی با همون عرق جنوب از حرام نمیشود نماز خوند. غسلش چی؟ غسلش هم صحیحه، مثلا با آب گرم که آدم غسل میکنه خب بدن عرق میکنه، اگر خدای نخواسته شخص جنوب از حرام باشه این بدن که عرق میکنه غسلش باطل میشه؟ نه، غسلش صحیحه. اگر سر مویی به اندازه سر مویی از بدن در غسل خشک بمونه و نشسته بمونه غسل باطله، ولی شستن جاهایی از بدن که دیده نمیشه، مثلا داخل بینی ها، داخل گوش، اون جاهایش که دیده نمیشه ها، جزء ظاهر بدن به حساب نمیاد، اونجا دیگه شستنش واجب نیست. اگر شک دارم جزء ظاهر یا باطن، مثلا جلوی آینه ما میسم یک بخشی از این داخل بینی پیداست جلوی آینه، ظاهر بدن یعنی هرچی آینه نشونت میده، حالا احتیاط کن یه خورده دستتو داخل بینی هم ببر، اشکال نداره، احتیاط کن. سوراخ گوشواره، بالاخره تو لاله گوش برخی از این دختر خانم ها جای گوشواره دارن، جاشو دارن، حالا گوشوارش نیست بعضن، این آیا شستن اون داخل سوراخ گوش لازمه؟ فرمودن اگر به قدر این سوراخ بازه که جلو آینه ما میشه دیده میشه، بله باید اون داخل سوراخ رو هم آب بکشه، دست بکشه آب بره، اما اگر نه اصلا بسته شده است دیده نمیشه، نیازی به شستن داخل سوراخ نیست. هر چیزی که مانع رسیدن آب به بدن هست رو باید برطرف کنند، ولی اگر پیش از اون که یقین کنه برطرف شده غسل کرد، هنوز یقین نکرده برطرف شده غسلش انجام داد، غسلش باطله. اگر مثلا کسانی که با چسب و رنگ و امثال اینجور چیزا سر و کار دارن، اینها باید خیلی مواظب باشن که بالاخره قبل از غسل این موانع رو از دست و بدنشون برطرف کنن. اگه برطرف کرد بعد از غسل دوباره دید که ای بابا یه تیکه چسب چسبیده مثلا، غسلش باطل میشه به همون کیفیتی که عرض کردیم در غسل ترتیبی. مثلا اگر دست چپشه همون یه تیکه مانع رو بکنه زیر آب بگیره به نیت غسل، کار تمام میشه. موها، آیا در غسل شستن موها لازمه؟ فرمودن موهای کوتاهی که جزء بدن به حساب میاد باید شسته بشه، ولی شستن موهای بلند واجب نیست. خب آقا مگه میشه آدم یه جوری غسل کنه موهاش؟ بله، مثلا فرض کنید کسانی موهاشون رو بلند میکنن از پشت میبندند، حالا چه خانوما چه آقایون، آیا لازمه که این موها رو باز کنند و عمر راه؟ نه، مو انقدر بلند رسوندن آب به اون موها لازم نیست. خب اینم از این مسئله. همین دیگه، اگر موها به قدری کوتاه باشه که جزء بدن به حساب بیاد باید مانع برطرف بشه. باید برطرف بشه چون میفهمید اون جزء موهاییه که نزدیک بدنه. موهای بلند نه، نیاز نیست. اما موهای کوتاهی که، حالا میخواید بگید لابد این در امتداد همون رشته هاست، یعنی کجا افتاده چسب؟ آخه الان فرض کن موهای خود شما باشه، این موها کوتاه جزء بدن به حساب میاد، باید چسبی هرچی هست موانعش برطرف بشه. خب فرمودن که تمام شرط هایی که برای صحت وضو گفتیم در غسل هم هست الا چند تاش. در وضو گفتیم آب وضو باید پاک باشه، در غسل هم همینطور. آب وضو باید مباح باشه، قصبی نباشه، در غسل هم همینطور. مکان وضو، اون سطل آب وضو باید مباح باشه، سطل آب غسل هم باید مباح باشه. لذا اگر کسی مثلا دوش حمام رفته خریده ولی پولش رو نداده، صاحبش راضی نیست، این آب از این دوش که داره میاد قصبیه و غسلش باطله. ولیکن در غسل لازم نیست بدن رو حتما از بالا به پایین بشوره. تو وضو اینجوری بود، حتما باید صورت رو از بالا به پایین، دستا رو از بالا به پایین. اما در غسل واجب نیست که شما حتما از بالا به پایین بشوری. اگر دستت هم برعکس شستی، صورتت رو برعکس شستی، اشکالی نداره. این یک فرقش با وضو. بحث دیگری که فرق دیگری که با وضو داره در موالاته. ما تو وضو گفتیم که باید اعمال وضو پشت سر هم انجام بگیره، شستن صورت، بعد دست راست، بعد دست چپ، مسح سر، مسح پای راست، مسح پای چپ. اما در غسل موالات لازم نیست. طرف مثلا رفته حمام، سر و گردن رو به نیت غسل مثلا واجب سر و گردنش رو شسته، بعد میشینه مثلا لیف میکشه، چه میدونم زنگ پا میکشه، هر چی که لازم هست در حمام دیگه. بعد از مثلا نیم ساعت دوباره سمت راست رو میشوره، بعد 10 دقیقه دیگه سمت چپ رو میشوره، اشکالی نداره. در غسل موالات شرط نیست. البته این مخصوص کسانی است که بدنشون سالمه دیگه، ولی اگر کسی مثلا لا سمح الله مبتلا هست به سلس البول یا سلس البطن، اینها دیگه باید سریع غسل و پشت سر هم انجام بدن. حالا این مسئله الان به گونه ای دیگره، مسئله شو بخونم. فرمودن کسی که قصد داره پول حمامی رو نده، یا بدون اینکه بدون حمامی راضی هست یا نیست میخواد نسیه بگذاره، اگرچه بعدن حمامی رو راضی کنه غسلش باطله. حالا اگر کسی پول قبض آب و بنا داره نده، یا کنتور رو دستکاری کرده که قبض آبش مثلا درست نشه، اینا غسلشون مشکل پیدا میکنه. یا مثلا انسان میره خونه یه کسی که اون من خدا راضی نیست، خب خونش نمیتونی غسل بکنی. بله، اما اگر حمامی راضی باشه، یعنی بهش میگه آقا جون من الان پول ندارم، پولشو بعداً بهت میدم، گفت اشکال نداره، در این صورت غسل انسان صحیحه. اگر بخواهد پول حرام یا پولی که خمسش رو نداده به حمامی بده، غسلش باطله. اگه پول قبض آب رو از پول عدم پولی که خمسش داده نشده یا پول حرام بده، غسلش باطله. دیگه الان هر جا میگم حمامی، شما کنترل آبو فرض کنید دیگه. حالا برخی از مسائلش مربوط به مثلا خزینه های قدیمی حمامه، اینا رو دیگه فعلا صرف نظر میکنیم ازش. فرمودن اگر شک کند که غسل کرده یا نه، اینم خیلی میپرسند. آقا ما رفتیم حمام به نیت غسل هم رفتیم، حالا از حمام اومدیم بیرون شک کردیم مثلا ما غسل کردیم یا نه. چندین نفر زنگ زدن خصوصی این مسئله رو از من پرسیدن. خب اصل بر عدمه دیگه، انسان شک کنه غسل انجام داده یا نه، اصل بر عدمه، یعنی انجام نداده. باید بره دوباره غسل بکنه. اما اگر غسل رو انجام داده شک میکنه درست انجام داده یا نه، شک میکنه درست انجام داده یا نه، اینجا چون بعد از عمله بنا رو بر صحت بگذاره بگه انشالله درسته. حالا این بنده خدا اینو هم پرسید، گفت اگر ما رفتیم حمام و به نیت غسل هم رفتیم، بعد اومدیم نماز خوندیم، بعد نماز شک کردیم که ما اصلا حمام رفتیم غسل به جا آوردیم یا نه، خب باید بره غسل بکنه، نماز رو هم دوباره بخونه. اگر در بین حدث در بین غسل حدث اصغر از انسان سر بزنه، یعنی چی؟ حدث اصغر به چیزایی میگن که وضو رو باطل میکنه، یعنی بول و مطوع و عرض نحضر شما خابیدن و خارج شدن باد معده و اینجور چیزا. فرض کنید کسی وسط غسل ادرار ازش خارج شد یا بادی ازش خارج شد، آیا غسلش باطل میشه؟ فرمودن نه، غسلش صحیحه، ولی با این غسل دیگه نماز نمیتونه بخونه، باید وضو هم بگیره. فرقش اینجاست، چون غسل جنابت اگر کسی انجام داد دیگه وضو گرفتن برش چیه؟ حرامه. اگر کسی غسل جنابت انجام داد وضو گرفتنش حرامه چون بدعته. اما اگر کسی در همین غسل جنابت وسط غسل جنابت ادرار کرد، داشت سر و گردن رو میشست ادرار کرد یا بادی ازش خارج شد، ادامه بده غسلشو، نیازی نیست از سر بگیره، غسلشو ادامه بده، اما برای نماز باید چیکار کنه؟ وضو بگیره. واضح شد مسئله؟